السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانخ وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. کلام در این بود که بعد از آنی که مرحوم آقای آخون می فرماید گفتیم امر غیری ثواب نداره، داعویت نداره، درش قصد تقرب معتبر نیست، امر غیری توسلیه، جون قرض از امر غیری وصول به ذل مقدمه ایه. خب این نقض میشه به طهارات ثلاث. طهارات ثلاث هم ثواب داره، هم به قصد امر غیری میشه آورد، هم تعبدیه. این چه جور میشه؟ یک جواب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه که پذیرفت که منشأ همه اینها اون امر استحبابی است که داره، یعنی وضوی مستحب عبادی مقدمه. این جواب را مرحوم شیخ اعظم در مطارح الانظار در تقریرات ازش نقل کردن و اشکالاتی کرده که اشکالات در ضمن همون اشکالاتی بود که طرح کردیم و بررسی کردیم. به خلاصه عرض ما این شد که هیچ اشکالی به این جواب وارد نیست، تمامه. فقط اون تیممه که تیمم را هم درست کردیم به دو وجه، یک وجهش که بلا اشکال بود، یک وجهش هم لا یخلو عن شبهت. جواب دومی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مطارح می‌فرماید، می‌فرماید مقدمات دو قسمه. بعضی از مقدمات این است که توقف ذل مقدمه را بر مقدمه می‌فهمیم، مثل کسی که می‌خواد بره مکه حج به جا بیاره، خب این باید تا یه طریق بکنه. بعضی از مقدمات را ما توقفش نمیفهمیم، مثل صلات. خب صلات این حرکات و سکناتی که هست، نیت هست، تکبیرت الاحرام هست، قرائت هست، رکوع هست، سجود هست، طمأنینه هست، تسبیحات هست، اینا چه ربطی به وضو داره؟ چه توقفی بر وضو داره؟ وضو چیه؟ وضو هم این غسلات و مسحاته. خب این غسلات و مسحات با این ارزم با حضور شما صلات، این چه توقفی داره؟ که کسی بگه آقا توسل به ذل مقدمه ممکن نیست مگر به اتیان مقدمه، این توقفش به حسب ظاهر ما نمیفهمیم. پس لابد بر این وضو یک عنوانی منطبقه که اون عنوان در واقع صلات بر اون عنوان متوقفه. حقیقت صلات بر حقیقت اون عنوان متوقفه، او را ما نمیفهمیم. ما باید در واقع اون عنوان را ارزم به حضور شما در خارج ایجاد بکنیم. خب شارع وقتی که امر کرده به این وضو، به این غسلات و مسحات، قطعا کشف میکنیم که اگر ما این غسلات و مسحات را به داعی این امر بیاریم، اون مقدمه ای که واقعا صلات بر اون متوقفه و او را ما نمیفهمیم، اون مقدمه در خارج حاصل میشه، اون عنوان در خارج تحصیل میشه. ما باید این را بیاریم. خب این را که ما نمیدانیم که چجوری باید بیاریم، ولی اجمالا اینا میدانیم که اگر به داعی امر بیاریم، اون عنوان در خارج ایجاد شد. چرا؟ چون شارع امر نمی کنه مگر به مقدمه. پس قطعا اگر این را من طبق امر مولا بیارم، 100% اون ذل مقدمه را من ارزم، اون مقدمه‌ای که ذل مقدمه بر او متوقفه، او را من اتیان کرد و تحصیل کرد. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه اشکال کرده به شیخ که آقا شما می‌فرمایید این حرکات و سکنات متصف به یک عنوان نیست، معنون به یک عنوان نیست که وقتی قصد بشه اتیان این حرکات و سکنات با اون عنوان، این مقدمه در خارج ایجاد میشه. خب بسیار خوب، قصد اون عنوان دو جور ممکنه، یکی توصیفی ممکنه، یکی به نحو غایت ممکنه. یه وقت ممکنه من میگم آقا وضو را میارم به داعی امری که بهش شده تا اون عنوان منطبق بشه، پس وقتی که من قصد کردم اتیان وضو را به داعی امر، قطعا قصد کردم اتیان وضو را با قصد اون عنوان. خب یه راه دومم داره، این که من اون عنوان را توصیفی قصد میکنم، مثل این که میگه آقا من از شما وضوء واجب را میخوام. خب وقتی که میگه من از شما وضوء واجب را میخوام، این وضوء واجب دو جور ممکنه در خارج قصد بشه. یکی این که وضوء را میارم به داعی اون امری که شده، پس من قصد کردم وضوء واجب رو بیارم. یه وقت هست نه، من وضوء واجب را ریاءً میارم، به داعی امر نمیارم. قصد عنوان ملازمه نداره با اینکه داعیش اون امر باشه. الان در باب وضوء، در باب غسل دو چیز لازمه. اگه یک کسی سر حوض نشست، گفتن بابا صورتت کثیفه، گفت که النظافت من الایمان، نظافت از ایمانه، من عرضم به حضور شما صورتم رو میشورم، به قصد قربت شست، از بالا به پایینم شست. گفتن آقا دستتم کثیفه، دستشم به قصد قربت شست، از بالا به پایین، از آرنج، از مرفق. خب این وضو درست شد؟ نه. حالا یه قصد قربت کرد، چون در وضو دو چیز لازمه، یکی قصد عنوان وضو، یکی قصد تقرب. ممکنه قصد عنوان وضو را بکنه ریاءً بیاره، ممکنه قصد اخلاص داشته باشه، ریا نباشه، لله بیاره، قصد وضو را نکنه. ایشون میگه آقا وضوی معنونه به اون عنوان را من ریاءً میارم. مثلا یه اشار را به شیخ کرده. خب ما مطالب شیخ رحمت الله علیه را در نوشته مو به مو نوشتیم، توضیح دادیم، ولی خب لبش همینی بود که عرض کردیم. یه تکه های توضیحاتی هم داره که هر کس دوست داره به نوشته مراجعه بکنه، ولی به عرض قاصر ما این اشکال آقای آخوند به شیخ وارد نیست، چون شیخ رحمت الله علیه یک عبارتی داره که اون عبارت را آخوندم اتفاقا از شیخ نقل کرده. اون عبارت اینه، خوب دقت کنید. یه وقت خس میگه آقا وضوی معنونه به یک عنوانی که من نمیدانم، اون وضو مقدمه و باید قصد بکنم اون وضوی معنونه به اون عنوان را، منتها چون نمیدانم اشاره اجمالی میکنم، وضوی معنونه به عنوان مقدمیت یا به عنوانی که امر غیری بهش تعلق گرفت. این اشکال آخوند وارد، چون میفرماد من اون وضوی معنونه به عنوان مقدمیت را دو جور میتونم قصد بکنم، یکی به نحو توصیف که مثلا اون وضویی که متصف است، معنون است به عنوان مقدمیت، به عنوان این که مأمورم به غیریه، من او را قصد میکنم در خارج بیارم. چرا قصد میکنی در خارج بیاری؟ ریاءً. این اشکال آقای آخوند وارد، اما شیخ اینا نمیفرماید. شیخ میفرماید خوب دقت کنید، باید وضوی تو متصف بشه، معنون بشه به یک عنوانی که در واقع صلات بر اون عنوان متوقفه. او در خارج محقق نمیشه اون عنوان. خوب دقت کنید، اون عنوان در خارج محقق نمیشه مگر این که این وضو به قصد قربت اتیان بشه. تا به قصد قربت اتیان نشه اون عنوان تحصیل نمیشه. مثل ایمانه که میگه آقا فرض کن وضوی مقدمه هست مثلا که متصف بشود به طهارت نفس، یعنی وضوی که معنون است به طهارت نفس، عنوان طهارت نفس بر او منطبق میشه، اون وضو مقدمه صلاته، نه این حرکات و غسلات و مسحات و اینا. خب شما میگی آقا من اون وضوی متصف به طهارت نفس را ریاان میارم. خب خداوند سبحان میفرماد تو اگر این وضوی متصف به طهارت نفس را ریاان بیاری، این عنوان طهارت نفس بر این وضو منطبق نمیشه. کی عنوان طهارت نفس بر این وضو منطبق میشه؟ وقتی که اینو به قصد قربت بیاری. شما باید چیزی را بیاری که اون عنوان مقدمیت بر اون منطبق بشه. عنوان مقدمیت وقتی منطبق میشه که این امر غیری داعید باشه. بله؟ ها، چون فرض اینه که ما از خارج این را فهمیدیم، این را از خارج میدانیم که این نماز بر اینها که منطبق نیست، از این ور گفته این مقدمه و از این طرف ببینید یک مطلب خلط نشه. ما این را اثباتا میدانیم که وضوی غیر عبادی، وضوی بدون قصد قربت مقدمه نیست. اگر این وضو بخواد مقدمه بشه قصد قربت میخواد. ما کلام ما در تحلیله. این شیخ اعظم، اعظم الفقهاء والاصولیین من الاولین الى ارزم به حضور شما، اینها ایشونی نمیفرماید که شما میگی آقا این قصد قربت از کجا آمده؟ امر غیری که قصد قربت نمیخواد. میگه بله من نگفتم امر غیری قصد قربت میخواد. مثل ایمانه که الان یه کسی میگه آقا برای چی باید این وضو رو از بالا به پایین بشوریم؟ برای چی باید از بالا به پایین بشوریم؟ امر غیری با این کار چه کار داره؟ میگه بابا امر غیری کاری نداره که از بالا به پایین بشوریم. مگه امر غیری به مقدمه تعلق نمیگیره؟ مقدمه خضوعی خاصه. اون عنوانی که مقدمه هست اون عنوان در خارج تحصیل نمیشه، موجود نمیشه مگر به قصد قربت. و من واقعا هر چی فکر میکنم متعجبم از آخونده به این عظمت و متعجبم از بعد از آقای آخوند و آقای خویی و امثال ذالک چجور اشکال آخوند را به شیخ تلقی به قبول کردن و حالون که عدم ورود این اشکال پر واضحه. چون یک کلمه شیخ میفرماید، شیخ میفرماید مقدمه در واقع این غسلات و مسحات نیست. این غسلات و مسحات که صلات بر اینا توقفی نداره، اونی که توقف داره یک عنوانی است که اون عنوان باید در خارج محقق بشه. شما میگید اما من قصد میکنم وضوی موصوف به اون عنوان را ریاان در خارج محقق کنم. خب شیخ اعظم میفرماد عزیز من تو اگر وضوی موصوف به اون عنوان را ریاان در خارج محقق کردی، اون عنوان محقق نمیشه. اون عنوان کی محقق میشه؟ وقتی که به قصد قربت بیاری.
شما میگید از کجا میگیم؟ ببین عرض کردیم یک مطلب واضحه، چرا ما میگیم نقض میکنیم به طهارات ثلاث؟ چون همه قبول دارن که طهارات ثلاث درش قصد قربت معتبره. اشکال اینه که منشأ این قصد قربت چیست؟ با این که امر غیری قصد قربت لازم نداره، این امر این منشأش چیه؟ این از کجا درآمده؟ احسن نشد. فرض اینه که عرض کردیم ما از اصلا نقض یعنی چی؟ یعنی این مطلب مسلمه، این مطلب مسلمه که وضو درش قصد قربت معتبره، غسل درش قصد قربت معتبره. کلام اینه که ما یک کبرایی گفتیم، این کبرا را با این نقض باید حل کنیم. مثل ایمانه که یک کسی بگه آقا هر عدد ضربه در دو، یعنی اون عدد به علاوه خودش. میگیم خیلی خوب، دو دوتا، میگه چهار تا. میگیم دوی به علاوه دو، میگه سه تا. میگیم نشد، این نقضه. چرا؟ چون همه قبول دارن که دو دوتا چیه؟ چهار تایه. از این ورم شما میگید آقا هر عدد ضرب در خودش چی؟ ضرب در دو، یعنی همون عدد به علاوه خودش. خب میگه این چهار دو دوتا نقض میشه. یعنی ما باید طوری که هم چهارتا رو نگه داریم هم اون کبرا رو نگه داریم، یا بعد از کبرا رفعیت کنیم. شما میگید آقا امر غیری تعبدی نمیشه، امر غیری قصد قربت نداره. میگیم خیلی خوب، در وضو قصد قربت معتبره؟ بله. میگه حل کن. شیخ اینطوری حل میکنه.
این توجیه اشکال اول حل نمیکنه. اشکال اول که مقربیت و ثواب چطور؟
حالا تا یکی یکی، تا ما فعلا ما کلام ما در این است که این چه جور ممکنه. خب این بس این اشکال برطرف شد آقای آخوند، این اشکال برطرف شد که آقا دو دوتا چهارتا میشه، کبرا ما هم درسته، چون دوی به علاوه دو هم چهار میشه. کبرای ما اینه که امر غیری تعبدی نیست، توسلی، نقضت هم درست نیست، چون قصد قربت که در واقع در وضو معتبره، نه به ما این که امر غیری تعبدیه، به ما این که در واقع مقدمه یک عنوانیست که اون عنوان حاصل نمیشه. مثل چی؟ اون عنوان حاصل نمیشه مگر با قصد قربت. مثل میمانه که یک جایی، خوب دقت کنید نقضی که میکنم، که دیگه آخوند رحمت الله علیه در قبل 100% پشیمون بشه، آقای قویم پشیمون بشه 100%، امکان نداره. یک میتی توی بیابون افتاده، هر چی که کلنگ میزنه آتش بلند میشه که یک ذره کنده نمیشه. جبرئیل میاد میگه جناب فلانی من یه رابط یاد بدم. میگه یاد بده. میگه کلنگتا بگو لله میزنم. کلنگ لله زد، دیدم این کلنگ اولی نیم متر رفت پایین. خب میت رو دفن کرد. بعد دوید آمد پلوی مرجع تقلید. بله سلام علیکم. آقا رسالت عوض کن. چرا رسالت عوض کنم؟ میگه شما فرمودی دفن میت قصد قربت نمیخواد. من امروز یه میتی رو میخواستم دفن بکنم، امکان نداشت الا با قصد قربت. میگه به من چه مربوطه؟ من دفن میت قصد قربت نمیخواد، منتها زمین کندن، حالا اون زمین مثل ایمان اونجا با قصد قربت باید میکندی ربطی به دفن میت نداره. مثل ایمانه که کسی بگه آقا دفن میت باید آب رو زمین ببندی، میگه نه آب ببندی باز چیه؟ میگه آخه من رفتم یک جایی نتونستم بکنم، گفتن آب ببند. میگه آقا او گفتن آب ببند تا بتونی بکنی، نه اینکه آب بستن لازمه. این مثال جبرئیل، این مثال دفن میت آقای خویی 100% در قبر از شانه راست به شانه به پشت به چی اسمشه به عرضم به حضور شما اینطوری چی میگن اینطوری خوابیدن را مستلقیان که مستلقیان خب شیخ یک کلمه میفرماید شیخ میفرماید آقا امر غیری دعای قصد قربت نمیخواد ولی استثناءن این وضو خودش که مقدمه نیست یه عنوان مقدمه اون عنوان در خارج تحصیل نمیشه مگر این که این حرکات این قصرات مسحات را به قسم بیاری خب بعد شما جناب آقای آخون چه اشکالی به شیخ داری؟ اتفاقا عجیب عبارت مرحوم شیخ اعظم این عبارتی که آخون خودش نقل میکنه همین عبارت را میفرماید این تکه را نقل کرده ان الحركات الخاصه ربما لا تكون محصله لما هو المقصود منها من العنوان الذي تكون تلك الحركات بذاك العنوان مقدمه وموقوفا عليها اون عنوانی که در واقع مقدمه قصد و موقوف علیه قصد اون عنوان تحصیل نمیشه الا فلا بد فی اتیانها من قصد امرها یعنی شارع یک راه یاد داده مثل اینکه جبرئیل به اون آقا یک راه یاد داد گفت آقا زور نزن این کلنگتا لله بزن میگه آقا به ما گفتن دفن میت تعبدی نیست میگه منم میگم دفن میت تعبدی نیست این زمین بدون یا الله کنده نمیشه این فرمایش شیخه درست هم هست اشکال هم نداره هیچ محذوری هم نداره بله یک تکه ای در اون بعدش مرحوم شیخ انصاری تو مطارح الانظار یه جمله نقل کرده که اون جمله یه خورده زننده اون جمله یه خورده زننده تان اون رو هم ما تو نوشته آوردیم ولی این جمله که و اون جمله رو آخون خودش نقل نکرده عجیبه اگر آخون میخواست اشکال بکنه اون جمله رو اگر نقل میکرد به نفعش بود جمله ای را آخون ذکر کرده که اون جمله به ضررش کلام اینه که آقا من باید یک کاری بکنم که اون عنوان در خارج ایجاد بشه اما این اشکالی که آقای علم الهدا کرد که اشکال دوم مرحوم آقای آخونده ثواب چی؟ عرضم به حضور شما دعویت چی؟ میگه اصلا من دنبال دعویت نیستم کسی نگفته امر غیری دعویت داره مثل ایمانه که میگه شما اگر بگی یا الله لبات باز میشه میگه آقا یا الله را که لازم نیست تعبدی بگی توسلی میگم میگه شما توسلی بگو یا الله بگو میگه شما این قصد این رو باید بکنی به این داعی بیاری دعویت نداره یعنی این لله نیست میگه من نگفتم للهه من میگم اینه به داعی امر غیری بیار اگر شما بگی که آقا امر غیری نمیشه داعی بشه یعنی نمیشه داعی الهی بشه و الا اگر کسی بگه آقا شما اگر این پنجره را اینطوری نگاه بکنی یا میتونی فقط کج نگاه بکنی به اونی که میخوای میرسی شما میگی آقا نگاه کردن به پنجره که میگه من نگفتم تعبدیه من گفتم به داعی این امر یعنی بگی به خاطر این که شارع به مقدمه امر کرده حالا شما اسمشه بذار بله اگر من میگفتم وضو تعبدیه اشکال شما وارد بود من نگفتم وضو تعبدیه وضو توسلیه ولیکن این از اون توسلیاتیست که مثل دفن میته اون اگر میشد ببین یک کلمه اگر میشد اون عنوان را در خارج شما موجود بکنی بدون قصد امر غیری کار تمام بود، ولی اگه تعبدی باشه نه، کار تمام نبود. ایشون میفرماد من با اون عنوان کار دارم، اون عنوان موجود نمیشه مگر به قصد امر غیری. این جوابم متینه، تمامه، عرضم به حضور شما تحلیله، متعاقب تحلیلی است که بعد عرضم به حضور شما یه مقداری مش، یعنی حلش از اشکالش خیلی مشکلتره، پیچیده‌تره. بعد یه اشکال خود شیخ اعظم کرده که اون اشکالم وارد نیست، حالا اونایی که دوست دارن مراجعه بکنن بعدم ببینن چه جور وارد نیست. این جواب دوم. جواب سومی که در کفایه مرحوم آقای آخوند باز از شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنه، اون جواب سوم اینه که آقا کی گفته امر غیری تعبدیه؟ کی گفته؟ کی گفته امر غیری دعویت دارین؟ کی گفته؟ سر این که ما در وضو باید قصد قربت بکنیم، سرش اینه که خود ذل مقدمه که صلاته، صلات، الان اگر شما قصد قربت نکنی اون قرضی که در صلات تحصیل میشه؟ نه. با اینکه قصد قربت به نظر آقای آخوند در امر دخیل نیست، ممکنه در قرض ذل مقدمه طوری باشه که اون قرض حاصل نمیشه مگر به قصد قربت ذل مقدمه. قبول داری این را؟ حالا میگه اون قرض یه خورده ما چربترش میکنیم، این قرض در صلات طوریست که حاصل نمیشه مگر به قصد قربت در ذل مقدمه و قصد قربت در مقدمه. مقدمه قرضی نداره، خوب دقت کنید، مقدمه قرضی نداره که آخوند بفرماید ما بگیم این قرض حاصل نمیشه مگر به قصد قربت، تا شما بگی آقا این غلطه، چون قرض در مقدمه چیزی نیست غیر از توسل به ذل مقدمه. توسل به ذل مقدمه اگر شما خلاصه کسی دم در باشه حولشم بدی، لقدم بزنی، بکشیش، به اشد محرمات الهی هم خلاصه در رو باز کنی، از خونه در رفتی. میگه نه 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 نه، اصلا قرض در مقدمه متوقف نیست بر حصول قصد قربت، تا شما اشکال بکنی که محاله. قرض در ذل مقدمه، قبول داری که قرض در ذل مقدمه دو نوعه، ممکنه اون قرض حاصل بشه بدون قصد قربت مثل دفن میت، ممکنه اون قرض حاصل بشه با قصد قربت مثل صلات. میگه بله قبول دارم. میگه خیلی خوب، حالا اون قرض یه خود زیغتر شده، قرض در صلات طوریست که نه تنها که ایجاد نمی حاصل نمیشه بدون قصد قربت در ذل مقدمه، بلکه اون قرض در صلات حاصل نمیشه مگر به قصد قربت در مقدمه. مثل اینه که یک کسی میگه آقا شما با ماشین که میخوای بری شناسنامت را بذار تو ماشینت، جلوی چیز، جلوی چی اسمشه، جلوی اون به حساب پلاکت بذار. میگه جلو پلاکم بذارم دیگه، من میخوام برم به فلان جلسه، ماشین میره به فلان جلسه، من شناسنامه رو جلو پلاک بذارم یا نذارم چه ربطی به ماشین و رفتن داره؟ میگه نه، چه بذاری چه نذاری شما تا دم در جلسه میری، ولی در اون جلسه اعلان کردن کسانی حق دارن وارد این جلسه بشن که یک شناسنامه‌شون همراهشون باشه، دو در مسیر شناسنامه‌شون رو پلاک ماشینشون چسبونده باشن. شما بگی آقا مگر چسبوندن شناسنامه هم در راه رفتن ماشین دخیله؟ بنزینه؟ میگه نه بابا بنزین نیست. اونجا گیر میدن، میگن آقا شناسنامه رو پلاکت نبوده و دوربین نگاه کردیم. میگه آقا میگه شرطه دیگه، این توریست کار ما. قرض در ذل مقدمه قرضی است که حاصل نمیشه مگر به این که در مقدمه قصد قربت بکنه. آخوند این جواب رو فقط یه اشکال میکنه، میفرماید این جواب درسته، اشکالی هم نداره، فقط این جواب اون ثواب رو درست نمیکنه، چون در طهارات ثلاث سه تا اشکاله. یه اشکال این بود که آقا طهارات ثلاث ثواب داره، یه اشکال اینه که امر غیری چطور دائمیت داره، یه اشکال این بود که امر غیری توسلیه، وضو تعبدیه برای چی؟ این جواب سومی شما وضو تعبدیه را درست میکنه، چون میگه در واقع منشأ تعبدیت غرض در مقدمه نیست، غرض در ذل مقدمه، یعنی غرض در ذل مقدمه هم متوقف است بر قصد قربت در ذل مقدمه و هم متوقف است بر قصد قربت در مقدمه. خیلی بسیار خوب. اما ثواب بر این وجود تو این درست نمی کن. این ثواب چی؟ لذا می فرماید جواب ثالث لا یفی به اشکال ترتب المثوبه علی الامر الغیری. خب بله این اشکال وارده که ثواب، کسی اگر گفت امر غیری ثواب نداره درست، و این اشکال وارده که این امر غیری ثواب نداره، این جواب سوم ثواب رو درست نمی کنه. اما جواب چهارم، جواب چهارمی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه نقل می کنه، این جواب چهارم هم در عرضم به حضور شما مطارح هست، یعنی در اینجا مرحوم آقای آخوند تقریبا مطلب جدیدی که درستم باشه فقط دو کلمه داره، یک کلمه اون جوابی که خودش داد، اشکالی که شیخ اعظم در رسائل کرد را واقعا، در مطارح کرد را واقعا، با اون توجیهی که عرض کردیم تمام بود. یکی همین اشکالی که این جواب شما ثواب را درست نمی کن. اینم از این دو کلمه گذشته همش یا فرمایشات شیخ انصاری رحمت الله علیه، یا اگر اشکالی هم کرده ظاهرا اشکالش به شیخ وارد نبود. اما جواب چهارم، جواب چهارم این است که مرحوم شیخ در مطارح یک جوری مطلب رو فرموده، آخوند در کفایه یک جوری نقل کرده. البته مقصرم خیلی نیست، چون که ته کلام شیخ در مطارح یه جمله ای داره، اون جمله گلزننده‌ایه، یعنی به ذهن میزنه که تقریبی که آقای آخوند نقل کرده ای درست، ولی صدر و ذیل کلام و تصریح شیخ اعظم در صدر کلامش را اگه نگاه بکنی از اون متوجه میشی که این اشکالی که شیخ آخوند به شیخ کرده منشأش تقریر اشتباهی است که مرحوم آقای آخوند از فرمایش شیخ اعظم کرده.
رضوان الله تعالی علیه. حالا بعضیا میگن این از شیخ اعظم نیست، از بدایع الافکار مرحوم امیرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه. خب بدایع من داشتم دم دستم نبود، ولی نه، این همین نظرش به شیخ، نظرش به شیخ، چون اصلا آخوند که با امیرزا حبیب الله رشدی خیلی آخوند و میرزا حبیب الله رشدی هم عصر بوده، خیلی شاید یکی دو جا به نظرم در کفایه، ولی معمولا ایشون طرف حسابش شیخ میدارد یه با میرزا حبیب الله که خودش را چیز نمی کنه. علا ای حاله، من اونی که مرحوم آخوند نوشته او را میخوانم تا بعد اون تقریبی که شیخ رحمت الله علیه فرموده را عرض بکنم که اشکال آخوند وارد نیست. آخوند اینطور نقل کرده که ما ملتزم میشیم به امرین، یکی متعلق به ذات عمل، یک امرم به اتیانهی به داعی عبادت، مثل همون جوابی که در تعبدی و توسلی داد. این نقل آخوند چطوره؟ کلام شیخ چطوره؟ انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهری. نمیشه خب، نمیشه عرض میکنم، نمیشه فرض
حقوق قربت نمیشه، قصد
نه نه، میگه اون عنوان محقق نمیشه. مثل عرض کردم میگه آقا کلنگ دفن، میگه درست دفن میگه درد، ولی اینجا استثناء اینطوریه،
قصد عام رو که میکنه،
نه قصد عام، نه دیگه قصد عام معنی داعی، نه قصد امر توصیفی.
اما داعی باشه،
خب داعی دیگه با ریا جمع نمیشه که، اه میگه میشه
دو نفر راضی بشه.
پس اون پس اون دیگه داعی مستقل نیست، میگه او در صورتی است که این امر غیری به تنهایی داعی باشه.
قربیتش رو چطور درست کردیم تا همینجا؟ مثل اکتفا به امر غیری.
آره میگه من قربیت نمیخوام، میگه نه از این جهت که قربیه، نه
نه فرمودی این عنوان باید قربتن الالله حاصل بشه، تا
کلمه قربتن الالله لازم نداریم ما، این قربتن الالله که ما میگیم از باب زیق خناقه. شما بگو آیی که امر غیری، شما گفتی قربت به من نمیاره، میگه قربت من نیاره، من قربت به من نمیخوام. مثل ایمانه که میگه آقا شما اونجا صدا بذار احمدی شارودی، میگه آقا شما که نمیشنوی، میگه نمیخوام من بشنوم، احمدی شارودی که بگی اون در باز میشه، این میگه شما این کارو بکن تا عنوان حاصل بشه، من اون عنوان نمیخوام.
اون عنوان چطور حاصل میشه؟
خواهی که انبا از قربت اسمش، یعنی شما مشکل دیگه که میگه آقا قصد قربت، شما که نمیاره، این قصد قربت مثل اشتراک لفظی شده، قصد قربتی که تقرب به خداوند سبحان بشه نمیاره، الان نمیگم نمیاره، ولی قصد قربتی که اون عنوان در خارج محقق بشه میاره. مثل اینه که کسی میره ریاان تو مسجد نماز میخونه، میگه آقا شما برو تو مسجد قصد قربت بکن، در ظاهر قصد قربت بکن، میگه آقا در ظاهر قصد قربت بکنم که قصد قربت نمیاره، میگه نه، اونی که میخواد توی اداره فردا استخدامت بکنه همین ظاهر برا او کافی، میگه همین شما این کار رو بکنی به اون نتیجه مطلوب میرسی، من نمیخوام که به من نزدیک بشی، اگر من بگم به من باید نزدیک بشی اشکال وارد. سلام علیکم شما، خوب میشه
اگر این فهم شما درست باشه که این توسلیت یه عنوانی است که بدون قصد قربت
رفت، نه توسلیت، اون عنوانی که
خب لازمش یه که همه عوامل تعبدی توسلی باشه.
چرا؟
چرا؟ خاطر اینکه همه عوامل تعبدی همینه که قصد قربت،
نه اینجا چون ما از خارج میدانیم که امر غیری تعبدی نیست،
میشه گفت چون ما همه
میشه بعد گفت خلاف ظاهر ادله، خاطر اینکه در اینجا ما چون عقلا گفتیم امر غیری تعبدی نیست، ولی وقتی در یک جایی دلیلی بر این خلاف نداریم، شارع می فرماید برا من نماز بخون، دیگه این به چرخونی برای چی؟
اونم به چرخونی به خاطری که پس این نمیخوام بگم از نفس اینه که پس لازم
حرس کردم اینجا
اینه که عمد توسلی چیز دیگه ای غیر این فرمایشه.
نه
چون اگه اینجوری بود همه عوام توسلی هم تعبدی هم میشد توسلی.
نه عرض توسلی نیست عرض کردم
حرف آخوند هم
مخواه نیست اینطور عرض کردم اونا قصد غربت میاره
من میدونم مخواه میگم
نیست اینطور خواب این امید در اینجا اینطوریه.
خب برای چی؟ برای چی اینجا اینجوریه؟
به خاطر اینکه میگه چون در اینجا امر غیری قصد قربت نمیاره. میگه چون مثل مانه که میگه آقا الرحمن علی العرش استوار، برای چی اینطوری معنا میکنی؟ پس همه جا استوار اینطوری معنا کن. میگه نه من اینجا مجبورم چون خداوند سبحان که نمیتونه رو صندلی بشه.
خب حرف آخوند رو بزنیم، مجبور که نیستیم که توسلت اینجوری معنا بکنیم که بعد به محضور شیخ برخورد.
به محضور برخورد نمیکنیم. میگه آقا من از شما فرض اینه که دو تا مطلب در خارج مسلمه، یک امر غیری تعبدی نیست، دو این وضو بدون قصد قربت مقدمه نیست. خب دو تا رو ببین تو چه جمع کرده. اما در سایر موارد که ما نداریم که امر غیری نیست، امر نفسی، امر نفسی هم تعبدی دیگه لازم نیست که ما از این راه بریم. اینجا از باب ناچاری شیخ رفته مثل الرحمن علی العرش استوا.
اینجا من چیو قصد کردم که این قصد قربت حاصل شده؟
همین امر غیری رو.
امر غیری که مقرب نبود که.
بابا چرا دقت نه عرض کردم این امر غیری مقرب نشه این چی؟ یعنی به خدا شما نزدیک نمیکنه. الان میگه به خدا نزدیک نمیکنه، ولی اون عنوانی که صلات متوقف بر اونو نمیاره. من برای چی به اون کارمند مثال زدم؟ میگه آقا تو برو ولی ریاان بری، ولی ظاهر اینطوری باشه که الله تبارک و تعالی. میگه خب بابا ظاهرم اینطوری باشه که این قصد قربت نمیاره. میگه قصد قربت نمیاره ولی اون تیک بخواه بزنه که این آقا در نماز جماعت با اخلاص شرکت میکنه او را میاره. میگه ببین این قصد امر غیری را که بکنی دو شاخیه، یه شاخه اینه که شما به خداوند سبحان نزدیک میشه، نه نزدیک نمیشه چون امر غیری، یه شاخه این است که اون عنوانی که مقدمه است او موجود میشه.
ما از خارج میبینیم اون عنوان وقتی موجود میشه که به قصد قربت بیاره.
قصد قربت به این معنا نه قصد شما نه شما اینطوری، یعنی اون گفته این مسیمانه که او بهت میگه برو با اخلاص. ببین مسیمانه که میگه آقا شما برو اینو به خاطر من بیار، ولی من میگه آقا این که به خاطر تو بیاره به تو نزدیک نمیشه. میگه میدونم نزدیک نمیشه ولی وقتی او به خاطر من بیاره اون هدف من
اصلا قصد قربت حقیقی شما
الان این الان اشکال میگیم میدونی که قصد قربت
قصد قربت حقیقی
آقا قصد عزیز من ببین قصد قربت که اگر کسی بگه نمیتونی قصد امر بکنی که با شلاقش بزنی، او کسی که میگه قصد قربت نمیشه کرد یعنی با این قصد امر شما قرب پیدا نمیکنی. خب حالا میگه آقا منم میگم با این قصد امر شما قرب پیدا نمیکنی، ولی با این قصد امری که میکنی اون عنوان در خارج
عنوان ما مسلم میدونیم که قصد قربت حقیقی نیاز داره.
نه قصد قربت حقیقی نیاز داره. عرض کردم ما قصد قربت حقیقی یعنی ریا نداشته باشی، اما نه اینکه به خدا نزدیک بشی.
مگه همین معتبر نیست که
نه تقرب ندی به خدا لازم نیست نزدیک بشی که پس اگه اینطوری باشه اکثر وجوهای ما از خدا دور اصلا این قصد قربتی که به خدا نزدیک بشی قبولی عمله نمازه. اینی که میگن پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین فرمود هر که دو رکعت نماز مورد قبول خونده دستش بلند کنه، یک دستش بلند نکرد نمازه همه که باطل نبود، همه هم که قصد قربت کردن. اون قصد قربتی که قرب به خداوند سبحان بیاره او که اصلا در عمل، چون یکی از شرایطش زکات دادن است، یکی از شرایطش اینکه لقمه حرام نخوره، نه اینکه حیث نداره دیگه، از این از قربتی نیست، از قربت که حیث نداره که یه تک زود رفت شروع و برقب که بس حیثی آمد این که نیست. قصد قربت ببین اگر کسی بگه آقا امر غیری قصد تقرب نمیاره، میگنی کسی نمیتونه بگه آقا وضو میگیرم به قصد این امری که شما آقایی که قطعه میشه، میگه یعنی قرب به خداوند سبحان نمیاره. میگه من نگفتم میاره، احتیاجم نیست، من میخوام عنوان حاصل بشه. اگر حوزه سه شنبه تعطیل بکنه ما هم تعطیل میکنیم، اگر نکرد مثل سنوات گذشته چهارشنبه پنجشنبه جمعه
شنبه
صد درصد انشاءالله 100 درصد.
حاشیه‌ای از این برداره؟
هیچی نداره، هیچی نداره. چون امروز من واقعا تمام مظلومیت حضرت زهرا از حوزه، تمام مظلومیت حضرت زهرا از حوزه. حضرت زهرا مظلوم نیست. خب شروع کن دیگه. اول شروع کردنش درس خوندن شما هست و اخلاص، هیچی دیگه نمیخواد، هیچی نمیخواد. درس خوندن، درس بخونی، ملا بشی، همه چی برات حل میشه. مثل ایمانگی شما بفهمی آقا این توفنگ خالیه، درس بخونی ملا بشی میفهمی که توفنگ خالی.
من واقعا همه سوال درست نمیکنم، فقط دست قربت درست کنه. دنبال این نبودی که همه اشکالات ستاره با هم جواب بده.
حالا ثوابم داره دیگه، در دنبال نبودی یعنی چی؟ این همه اشکاله دیگه. خب بالاخره این اشکال هست عزیز من. مثل ایمانه که یک کسی میگه آقا من اشکال، میگه شما این اشکال دفن مگیت درست کردی، ولی نماز مگیت هم واجبه، اون چی؟ شما میگه دنبالش نبوده، میگه دنبالش نبوده، خب باید دنبالش باشه. اونو جواب نداده دیگه؟
جواب نداده.
خیلی خوبیه. من می‌خواستم
جواب بدم.
آخه می‌خواستم جواب بدم چی؟ بله، یا خود شیخ زیرش اشکال میکرد که این لایفی به ثواب اون وقت درست بود فرماششون. ولی اول اشکال همینه، این اشکال نقل میکنه شیخ که امر غیری با این که چی نیست چی نیست چی نیست چطور این تارات سلاس نقل میشه؟ یا
دیروز یه بحثی فرمودید برای همون اشکال دوم روان، معنی روانی کرد که قصد امر قبل الامری بعده. اونجا هم فهمید که دو مقام داره، اگه مقام جائل و عامر رو ببینید.
آره.
این حرف حالا شما درسته که آقا قبل الامر،
یعنی درسته که مال اونجاست،
مقام امتثال دیگه هر دو موجودن، هم امر
اونی که ما میخوایم
متعلقش موجوده.
ما باید یک کاری بکنیم. آره، ما باید یک کاری بکنیم که متعلق در خارج موجود بشه.
یعنی موقع از جهت امتثال و اتیان دیگه این معنا نداره بگیم آقا جون
باید در احسن
اونجایی که مکلف میخواد قطع کنه فعلا هم امر موجوده،
باید کاری بکنه که وقتی در خارج اتیان کرد متعلق اتیان بشه. حالا در رتبه قبل یا بعد، ولو در رتبه بعد، اصلا ولو در رتبه بعدش امتصال مهم نیست، مهم اینه که
یعنی ولو وقتی من میخوام امتصال کنم باید در متعلق امری رو قطع کنم که امر متأخر رتبهش در مقام جد.
بله، اصلا
ولو
این که اصلا یک قصدی که شما میکنی متأخر باشه،
چون دیگه این
مهم اینه که متعلق امر شما در خارج بیاری،
چون دیگه اینجا امر صادر شده و موجوده دیگه.
اون مقام اولم نگفتم، گفتم یه اشکالیش برمود به اونجا،
تو اونجا جا داره
که جواب.